أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بزودی همه آقایان و بانوان و همه آرزومندان در همچین شبان روزهایی در زیارت حضرت جواد الائمه و حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما باشیم، سامرا رو زیارت کنیم، کربلا رو زیارت کنیم، نجف، همه عتبات عالیات انشاءالله موجب خوشنودی امام زمان بشه. برای سلامتی امام زمان هم صلوات تقدیم می‌داریم. عرض کنم که کمترین هدیه‌ای که بنده خودم رو میگم میتونم به دوستان بسیار صمیمی داشته باشم که از دست ما رفتن و در جوار حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل آرمیدن، اینه که عرض کنم که از حالا تا آخر شب که یه جلسه دیگه هم من دارم، اگر انشاءالله این کار من ثوابی داشت، اجری داشت، تقدیم میکنم به روح این دوستان عزیز که در کربلا آرمیدند و این دو مردی که از این خانواده به فاصله کم از دنیا رفتن. انشاءالله که خداوند حق ذوی حقوق ما رو بر ما حلال بفرماید و این رو برای جوانترا میگم که سعی کنید ذوی حقوقتون رو، چه اونهایی که زنده هستند و چه اونهایی که از دنیا رفتن، در دعاهاتون یاد کنید که خیلی این دعاها مؤثر هست. خدا رحمت کنه، یه عالم بزرگی بود که حاج آقام با پسرشون و با خودشون رفت آمد داشتن، منم میرفتم خدمتشون، به من توصیه فرمودن که در همه جا که صحبت میکنی یه مسئله شرعی بگو. رحمت الله علیه. یه مسئله رو برای مظالم عرض میکنم، چون نوعا تو جلسات پی در پی خودم راجع به مسائل مالی مسئله میگم، یک مسئله رو راجع به مظالم عرض میکنم. مظلمه، بچه ها معمولا میان میگن میخوایم رد مظلمه بدیم دیگه. رد مظلمه یعنی مظالم دادن. عرض کنم که مظالم، مظلمه یعنی از اموال دیگران بدون اینکه انسان بدونه کیست، یا اگر بدونه بهش دسترسی نداره، در اموال انسان مخلوط شده باشه. مثلا منزل ما که رفت آمد زیاده، معمولا هم اینجوری میمونه، خودکار میمونه، یه دونه ساعت میمونه، فرض بفرمایید چتر میمونه. جالب این الان داشتم اومدم یه لنگه کفش از مدت‌ها پیش از یکی از عقدا، لنگه کفش یه لنگه مونده، من نمیدونم این لنگه کفش چجوری یه لنگه مونده، یه لنگش نیست. اینایی که ارزش داره چون اموال دیگران صاحبانش آدم نمیدونه، یا کاسبها مثلا میبینن که کسی پول داده برای سفارش جنسی بعد رفته، الان نمیدونیم که این پول مال کیه، این رو باید مظالم بدن. مظلمه یعنی تو اموال انسان حرام مشتبه مونده، این مصرفش کجاست؟ مظالم، مظالم رو باید مصرف کنه که اگر صاحبش هم پیدا شد، صاحبش هم بهش بگردازی کنه، ترازی کنه. فرض بفرمایید که الان مثلا 1000 تومان پول در پولهای شما پیدا شده که میدونید مال خودتون نیست، این رو باید بذارید کنار. مصرفش فقرای غیر ساداتن با احتیاط، فقرای غیر ساده. عرض کنم خدمت شما که مصرفش فقرای غیر ساده تندزه به بابای تو نمیرسه، به تو هم نمیرسه چون سیدی. به کسانی که غیر سیدن و فقیر شرعی هستن، مراجع تقلید این کار رو رد کردن مظلمه رو میگن رد مظلمه یا مظالم جمعشه. نوع مراجع احتیاط میکنن، میگن در این حال از مرجع تقلید یا نماینده مرجع تقلید برای این مصرف اجازه بگیریم. مثلا ما تو جلسات عمومیمون یه چیزایی میمونه، چند شب پیش آوردن یه کیسه چیزایی، حالا خیلی به درد خورد نبود، ولی من نظرن همه اینها رو یه قیمتی تقویم کردم که مظالم پرداختم، گفتم اینا رو بریم بدیم به فقرای غیر سید. پس مظلمه پول، جنس و چیزهایی که در ملک انسان پیدا میشه صاحبش رو نمیشناسه یا صاحبش رو میشناخت در دست دست نیست و نمیتونه پیدا کنه، این رو از طرف صاحبش به عنوان مظلمه صدقه رد میکنه، احتیاطاً با اجازه مرجع تقلید یا نمایندگان مراجع تقلید. فهمیدی چی گفتم؟ پس صلوات بفرست. یک روحانی 86 ساله به نام آقای شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی، ایشون از تمام معصومین را قصد داشتن براشون مسند بنویسن. مسند یعنی روایاتی که از اونها نقل شده با سلسله سند، روایاتی که درباره اونها با سلسله سند، این اصطلاحه. کتابی که درباره یک امام هست اسمش میگن مسند. ایشون مسند نوشته برای تمام معصومین به جز پیغمبر و امام زمان، خیلی زحمت کشیده. من مدتی است که از کتاب‌های ایشون بسیار استفاده می‌کنم، چون یه مجموعه‌های خیلی خوبی است. مثلا راجع به امیرالمؤمنین 27 جلد اینجوری نوشته، امام صادق 22 جلد، حضرت امام مجتبی 1 جلد قطور، امام حسین 3 جلد، امام باقر 5 جلد، امام کاظم 3 جلد، امام رضا که اول نوشته 2 جلد قطور، خیلی عالی. درباره امام کاظم علیه السلام 3 جلد نوشته. من جلد اولش الان دستمه. حالا مطالب فوق‌العاده داره و روایات رو از ریفرنس های درجه اول شیعه آورده، ریفرنس هم داده. در این کتاب ها از بهترین کتاب های گذشته و ریفرنس ها حدیث آورده. در پایان جلد اول راجع به فضائل و شیعه مطالبی آورده. آقایان سروران من و دوستان خوب من و بچه های من اگر در یک روز 4 تا منبر داشته باشم که معمولا ندارم، هیچ مستمعینش مشترک نباشه، تکراری صحبت نمی کنم برای خودم، چون دلم میخواد خودم استفاده کنم. یک حدیث بسیار فوق العاده و ناب دیشب در جلسه شب جمعه گفتم، یک حدیث هم الان میگم راجع به فضائل و شیعه اگر توفیق داشته باشم. یه حدیثم از امام کاظم علیه السلام درباره امام زمان، چون روز جمعه است و شب شهادت حضرت کاظمه، راجع به حضرت ولیعصر ارواحنا فدا هم از امام کاظم روایت میخونم. روایت اول صفحه 451 حدیث شماره 3 که خیلی کوتاست، 2 جمله‌ایه، بعد یه حدیث مفصلتر میخونم. خدمت شما جوانترها میگم یکی از ویژگی های همه ائمه این است و همه پیامبران که شنل نسبت به امتشون شنل پدری دارن. لذا اگر شما به امام زمان عرض کردید که پدر جون، خیلی تعبیر جالبیه. بیشتر کسانی که اینجا هستن مشهدی هن، خوش به سعادتتون. مستر شما، بزرگ شما یعنی حضرت رضا علیه السلام یک حدیثی دارن. ما اسمشو گذاشتیم حدیث امامت. این حدیث امامت درباره ویژگی های امام فاکتورهای بسیار استثنایی داره، در حدی که من کم سواد روزخون لو کلاس دونپایه مطالعه کردم، غیر از خطابه قدیر که امروز 8 سال و 5 ماه و 1 روزه که دربارش کار میکنم، 8 سال و 5 ماه و 1 روز وارد ماه ششم میشیم، و غیر از زیارت جامعه کبیره که حضرت هادی علیه السلام فرمودن، حضرت رضا علیه السلام مستر شماست، آقای شماست، شما مشهدی ها خوش به حالتون، و لقبشون امام رؤوفه، و این رؤوف از القاب اختصاصی امام رضاست، اسپشیال لقب خیلی اختصاصیه. حضرت رضا حدیثی دارن در امامت، انقدر این حدیث جالبه و مفصله و چیزای مختلف رو در امامت داره، در حدی که من مطالعه کردم که سوادی ندارم، گفتم روزخون دونپایه هستم، فقط 2 تا حدیث دیگه هست که با این حدیث در داشتن فاکتورهای امامت برابری میکنه. یکی زیارت جامعه کبیره است که خدا به من توفیق داد در چند سال پیش 80-70 جلسه صحبت کردم و در همین ماه رجب الحمدلله شد 3 جلد کتاب در تعریف امامت و ویژگی های ائمه و شخصیت امامت، فوق‌العاده است این زیارت جامعه کبیره و مورد تأیید امام زمان صلوات الله علیه و بزرگان ما مثل پدر مجلسی، اسمش چی بود علی رضا؟ محمد تقی مجلسی، پدر محمد باقر، صاحب بهار اسمش محمد باقره، پدرش محمد تقی مجلسیه که مجلسی به پدرش میگه قال والدی المحقق، که این لقب محقق یه چیزیست که علما به کسی میگن که ابتکار در تئوری های دین داشته باشه، از خودش نه ولی از قرآن و حدیث ابتکاراتی کرده باشه، کشفیاتی کرده باشه، مثل محقق اردبیلی، محقق اول، محقق کرکی و امثال اینا. ایشون به پدرش میگه محقق. مرحوم مجلسی، مجلسی اول، در عالم مکاشفه خدمت امام زمان علیه السلام رسیده و حضرت به شدت این زیارت جامعه کبیره رو تایید فرمودن. این داستان در شرح من لا یحضره الفقیه که اسمش روزت المتقینه، که مجلسی اول در شرح روزت المتقین صدوق نوشته، در کتاب الحج قبل از نقل زیارت جامعه کبیره این داستان رو در اونجا آورده. در مفاتیح هم در بعد از زیارت جامعه کبیره سید احمد رشتی داستانی داشته که در ترکیه در راه رفتن به حج بهش تجلی شده در بیداری، شخصی پیداش کرده، سیرش داده و به کاروان رسونده. ایشون هم زیارت جامعه کبیره رو به شدت سفارش کرده. یکی زیارت جامعه کبیره است، یکی خطابه قدیری است که ما 8 سال و 5 ماه و 1 روزه که توفیق داریم زیر چترش فعالیت میکنن دوستان من، منم در کنارشون هستم. بعد از غیر از این دوتا مفصل ترین حدیث راجع به امامت مربوط میشه به آقای شهر شما مشهدی ها، حضرت رضا علیه السلام. حضرت رضا علیه السلام در مسئله امامت در این حدیث 3-4 رنج صحبت کردن: قرآنی، عقلی، عاطفی. تکرار میکنم، هم قرآنی صحبت کردن، آیاتی رو از قرآن برای معرفی امامت آوردن، هم عاطفی صحبت کردن، الامام الانیس الرفیق، الامام الاخ الشقیق، الامام الوالد الشفیق، الامام الام البرت بالولد الصغیر، که یک کتاب کوچیکی رو پارسال در تولد امام رضا علیه السلام ما خدا توفیق داد ترجمه کردیم این رو و به نام امام رعوف به اصطلاح منتشر شده. حدیث فوق‌العاده است. همه اینا رو گفتم برای اینکه شما بچه ها و دخترای جوان که پشت پرده هستن، آقایان و بزرگترها که میدونن، بدونید که یکی از شنلهای ائمه پدریشونه. در ضرب المثل های همه ادبیات دنیا، تا اونجایی که من شنیدم، همه ادبیات دنیا وقتی محبت را میخوان نمونه بدن، محبت مادر، و وقتی میخوان محبت رو همراه با منجمنت و مدیریت مثال بزنن، میگن محبت پدر. وقتی مراقبت رو میگن، میگن محبت پدر. وقتی صرفاً عاطفه رو میگن، میگن محبت مادر. حضرت رضا علیه السلام میفرماید الامام الوالد و شفیق. شفیق از چه لغتیه؟ شفقت و مهربانی خاص. مهربانی در فرهنگ دین ما با واژه‌های مختلف اومده: شفقت، محبت، خلت، صداقت، ولایت. همه اینها معناش دوستی و مهربانی داره، منتها هر کدومش در یک حوزه ای به کار میره. مهربانی ائمه از سرفصلهای اولیه است. چرا اینجوری میگم؟ برای اینکه در دنیای فاسد امروز، خیلی فاسد، بزرگترین پناهگاه ها پناهگاه های عاطفی است. تو پرانتز یه خلا خیلی گذرا میگم، علت بسیاری از انحرافات اخلاقی جوان ها مسئله عاطفه شونه. این عشق های بین دختر و پسرها اولش کثیف نیست، اولش با انگیزه عاطفی است، اما چون مراقبت نمی کنند به کثافت و به گناه و به انحرافات میکشونه که جامعه ها رو هم خراب میکنه. بزرگترین محور عاطفی پس از خدا ائمه طاهرین علیهم السلام هستن که در رأسشون پیغمبر اکرمه. اینو میخواستم بگم. امام رضا علیه السلام در این باره هم عملا هم در تئوری قوغا کردن. تئوریشون چیه؟ همین حدیث امامت که از امامت تعریف کردن. عملا هم اسمشون شده امام رعوف. 15 سالم بود که یک دوستی از طلبه ها منو برد مشهد اولین بار. از بست بالا وارد حرم شدیم. شهنشهی که نوازد ز مهر آهورا، کجا ز درگه لطفش کسی رود مایوس. این رو در بست بالا نوشته بود. در بست پایین خیابون اینو نوشته بود: قدم ز صدق و ارادت در این حرم بگذار، که آرمیده خدا را در این حرم ناموس. واقعا این که میگن زامن آهو، حضرت رضا علیه السلام اینجوری هم پدرم، هم رؤوفم در عمل، هم رؤوفم از نظر بیان تئوری امامت. ببخشید آقایان بزرگترها، هم خانم و هم آقایون، بیشتر مسائل امامت رو من شخصا میگم. هر کسی یه جای دین رو یه ذره بیشتر میفهمه. بیشتر مسائل امامت رو مخصوصا نسبت به آستان مقدس امام زمان من در مهر و عاطفه امام زمان میبینم و دیدم. 30-40 جلسه کوچولو جوانا خواستن صحبت کردم راجع به نصیحت‌های امام زمان در توقیعات. که اینا الحمدلله جمع شد و یه کتابی شد. اصرار داشتم، حتی بردم اینایی که جواز کتاب میدم برای چاپ اشکال کرده بودن، گفتم نه باید همین اسم باشه و استادگی کردیم اسم شد. پدر بگو چه کنم، اسمشو گذاشتم پدر بگو چه کنم، که فکر میکنم امروز فردا خدا توفیق بده انشالله در بیم. امام زمان پدر بچه ها، و بارها شده که از پدرانمون، مادرانمون، همسرانمون، فرزندانمون ناامید شدیم، از استادامون. وقتی پناه میبریم به آثار مقدس پدر، جواب میده. و این جملات امام زمان علیه السلام در پدری فوق‌العاده است که در توقیع شیخ مفید میفرمایند انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. ببخشید این جمله رو میگم، ولی جاش همینجاست. جوانهایی که پدر از دست میدن، من معمولا که برخورد میکنم میگم خوش به حالت، تعجب میکنه. چند روز پیش یه دختر خانمی اومده بود، چادری رو بگیر، خیلی خوب، خیلی صحبت کرد. رزومه خودشو که گفت، دیدم پدر مادرش با هم در تصادف چند سال پیش از دنیا رفتن و این دختر تنهاست، اما دینشو نگه داشته. وقتی اونجایی که گفت پدر مادرم با هم از دنیا رفتن، یه خودی که گذشت گفتم خوش به حالت، مخصوصا خیلی جا خورد. گفت چطور؟ گفتم از نظر اعتقاد ما شیعه، هر خانواده ای که پدر از دست بده، سرپرست مستقیم اون خانواده با امام زمانه. تکرار میکنم، هم برای خانم ها هم برای آقایون. خانواده هایی که پدر از دست میدن و افراد جوان دارن، مخصوصا صغیر، صغیر شرعی نمیگم، اینا به نظر من سرپرستشون میشه امام زمان الله رافدا. نقش پدر در زندگی شیعیان این چنین است. شما بچه ها، ما هم همینطور هستیم، کمتر درباره امام کاظم میدونیم. یه جمله روایت، یه جمله میخونم بعد اون روایت دیگر رو میخونم، حالا تا اونجایی که فرصت هست. مرحوم کلینی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی. علی ابن ابراهیم یکی از صاحب ریفرنس های دست اول و کهن ماست، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. ایشون از محمد ابن عیسی، از برخی از اصحاب ما میگه، نقل میکنه عن ابی الحسن موسی علیه السلام، یعنی شهید امشب، قال حضرت موسی، موسی کاظم علیه السلام میفرماد ان الله غضب علی الشیعه. حالا این کیه؟ در زمان حضرت، حتما زمان حضرت. میفرمایند خدا بر شیعه غضب کرد. لابد جمعی مثلا یه کوتاهی داشتن، کاری کردن، انحرافی داشتن، کوتاهی داشتن. ان الله غضب علی الشیعه فخیرنی نفسی اوهم. خدا بر شیعه غضب کرد، من رو مخیر کرد که سنگینی خشم خدا را من تحمل کنم، من موسی بن جعفر، یا صدمه اش به شیعه برسد. ان الله غضب علی الشیعه فخیرنی نفسی اوهم، منو مخیر کرد که این ضربه رو من بپذیرم، من تحمل کنم، من سپر شیعه باشم، یا به خود شیعه ضرر برسه. فواقیتهم والله بنفسی. خیلی جمله عجیبه. فواقیتهم والله بنفسی، به خدا قسم خودم را سپر قرار دادم برای حفاظت شیعه. فوقیتهم والله بنفسی. بچه ها، اگر یه روزی برای بابامون، برای مادرمون یه تیری بیاد، خطری بیاد، خودمونو حاضر هستیم سپر بلا اونا قرار بدیم؟ نمیدونم. حضرت کاظم علیه السلام، امام هفتم معصوم، پدر حضرت رضا سلام الله علیه، ایشون میفرماید که غضب بر شیعه کرد، خدا مخیر کرد منو که من تحمل کنم یا اونها، فواقیتهم، خودم و سپر اونها قرار دادم و نگه داشتم اونها رو، والله به نفسی با خودم. یه صلوات خط بفرمایید. روایت دوم صفحه 451، روایت شماره 6 اینجاست. همین مضمونی است که خدمتتون عرض کردم، روایتش چند خطه، حالا تا اونجایی که فرصت باشه میخونم. این روایت رو صدوق نقل میکنه در اعمالی خودش. صدوق از پدرش، این صدوقی که ما داریم در تهران اسمش محمده، پدرش بابویه قمیس، از پدرش بابویه نقل میکنه. پدرش میگه عبدالله ابن جعفر نقل میکنه از احمد ابن محمد، از ابی ابن ابی نجران، ابن ابی نجران میگه سمعت ابوالحسن علیه السلام، یعنی از کی؟ از امام کاظم. ابوالحسن مطلق در روایات امام کاظم علیه السلامه. شنیدم از امام کاظم علیه السلام یقول من آدا شیعتنا فقط آدانا. بچه ها خوب یاد بگیرید، کسانی که با شیعیان ما دشمنی کنن، با ما دشمنی کنن. من کیم لیلی و لیلی کیست؟ من ما یکی روحیم اندر دو بدن. یه وقت اینو یه نفر شاعر میگه در شعر، یه وقت امام معصوم میگه، امام معصوم اینو میگه من آدا شیعتنا فقط آدانا. کسانی که با شیعیان ما دشمنی کنن دشمن ما هستن. و من والاهم فقط والانا، والانا و والاهم، اللهم وال من والا. والانا دو تا معنا داره تو هم، یکی محبت یکی سرپرستی. تو معنای ولایت هم محبت هست هم سرپرستی. کسانی که محبت ما را دارند و ما را سرپرست خودشون میدونند، اینها کسانی هستند که کسانی که ولایت شیعیان ما را دارند ولایت ما را دارند، به شیعیان ما عشق میورزند، به ما عشق میورزند. شیعیان رو یک نوع سرپرست خودشون قرار دادن، ما را سرپرست قرار دادن. و من والاهم فقط والانا. موسی بن جعفر چطور از شیعه اینجوری دیگه چیزی نمیمونه؟ هر کی با شیعه دشمن باشه با ما دشمنه، هر کی با شیعه دوست باشه با ما دوسته، دیگه چیزی نمیمونه. همه فاکتورهای ارتباط با ائمه در شیعه آمد با این دوتا جمله. حضرت بیان میکنن لأنهم خلق منا، چون شیعیان ما از ما هستن، از سنخ ما هستن، از جنس ما هستن. خلقو من طینتنا، از گل ما سرشته شدن. برای بچه های امروز آدم میخواد بگه، تو فیزیک میگن متریال، ماده، تو جاهای دیگه هم میگن متریال وجود شیعیان از بقیه متریال وجود ماست، ماده ماست. اون آب و گلی که ما ازش خلق شده ایم، شیعیان ما هم از اون خلق شدن. من احبهم فهو منا، کسی که شیعیان ما رو دوست داشته باشه از ما هستن. و من ابغضهم فلیس منا، کسی که بغض شیعه رو داشته باشه، شیعیان رو داشته باشه، حتی بغض یک شیعه رو به عنوان شیعه بودنش، این از ما نیست. شیعتنا ینظرون به نور الله، پروژکتور روشن کننده شیعیان پروژکتور کیه؟ خداست. شیعتنا ینظرون به نور الله، شیعیان نگاه میکنن به وسیله نور خدا. و یتقلبون فی رحمت الله. میگم فلان جوان اکتیو، فعال، پرفکت. حضرت میفرماد اگر این اکتیو فعاله، هر جا میره، هر فعالیتی میکنه، هر کاری میکنه، در رحمت خدا موج میزنه. خیلی جمله عجیبه، یتقلبون فی رحمتنا. اینها تغییر میکنن، جا به جا میشن در دریای رحمت ما. و یفوزون به کرامت الله، اینا رستگارانند از کرامت و تعظیم و بزرگ داشت خدا. خدا شیعیان را بزرگ می‌دارد، خدا شیعیان را کرامت بخشیده، بزرگواری بخشیده. ما من عهد مشیعتنا یمرز الا مرزنا. هیچ شیعه ای مریض نمیشه مگر اینکه ما مریض میشیم. مقام عشق بنازم که نیش بر رگ لیلی زنند و از رگ مجنون خسته خون بدراید. مقام عشق بنازم که نیش بر رگ لیلی زنند و از رگ مجنون خسته خون بدراید. ما من احد من شیعتنا یمرز الا مرزنا لمرزه. وقتی شیعه مریض میشه ما هم مریض میشیم. ولغتم الا اغتممنا لغمه. هر شیعه که قصه پیدا میکنه ما به خاطر قصه شیعه قصه دار میشیم. این برای انسان هایی که محبت پدر و محبت فرزند رو میفهمن کاملا مفهومه. وقتی قصه پیدا میکنه، شما بچه هایی که هنوز پدر نشدید نمیفهمید، درک نمیکنید، اما اونایی که بچه داره درک میکنه. وقتی بچهش مریض میشه، مریض میشه. وقتی قصه دار میشه، قصه دار میشه. حضرت میفرماید ولغتم الا غتممنا لغمه ولا یفرح الا فرحنا لفرحه. هر وقت شیعیان خوشحال میشن ما هم با خوشحالی شیعه خوشحال میشیم. ولا یغیب عنا احد من شیعتنا اینکان فی شرق الارض او غربها. و هیچ کسی از شیعیان از ما غایب نیست، در شرق زمین باشه یا در غرب زمین. این تصریح امام کاظم علیه السلامه، مگر اینکه پیش ماست. هر کجای عالم باشه از ما غایب نیست و ناظر. تو پرانتز بگم، وقتی امام زمان علیه السلام شما شیعیان در شرق و غرب هستین از ایشون غایب نیستیم، باید یک کمی اعمالمون رو مراقبت کنیم، مسیرمون رو مراقبت کنیم، ساعاتمون رو تست کنیم، کارهامون رو از فیلتر نگاه حضرت بگذرونیم، دوستانمون رو و دوستیهایمون رو از فیلتر محبت حضرت بگذرونیم. و من ترک من شیعتنا دینن فهو علینا. اگر شیعه مرد و بدهکاری داشت و نتونسته بود بده، این به گردن ماست. الله اکبر. و من ترک منهم مالا فهو لورثته. اما اگر شیعیان مالی را به جا بگذارند به ورثه‌شون میرسه، اما به دهیشم به ما میرسه. شیعتنا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یحجون البیت الحرام و یصومون شهر رمضان و یوالون اهل البیت. صفات شیعیان رو حضرت بیان میکنن، اختصاصات شیعه رو بیان میکنن. شیعیان ما کسانی هستن اقامه نماز را، نماز میخونن؟ نه نه، نماز را برپا نگه میدارن. این مهندسین عمران استراکچر ساختمان‌هایی که کهنه هست و قابل نگه داشتن اینا رو برپا میکنن، نگه میدارن، سالها میمونه. ما باید نماز رو برپا نگه داریم، نه اینکه فقط نماز بخونیم. برپا نگه داشتن یعنی یه جوری نماز بخونیم که نماز ماندگار باشه، پایدار باشه. یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یحجون البیت الحرام و یصومون شهر رمضان و ولایت اهل البیت رو داشته باشن و یتبرعون من اعدائهم، از دشمنان اهل بیت باید اینها تبری بجویند. این روایت دو سه خطش مونده، حالا انشاءالله که از همین مقدارش استفاده میکنیم. یه بابی این کتاب داره به نام باب غیبت، درباره غیبت امام زمان علیه السلام. روایاتی که این نویسنده تونسته از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل کنه، روایاتی رو نقل کرده که من فقط از نظر اینکه عصر جمعه است و راجع به امام زمان علیه السلام یه روایاتی رو خونده باشم، فقط این رو خیلی مختصر عرض میکنم. باز این روایت را از کمال الدین صدوق ایشون نقل میکنن. داوود ابن کثیر رقی، یکی از اصحاب امام کاظم علیه السلام، خیلی هم ازش روایت نقل شده، اسمش هم هست و خیلی هم آدم معتبریه. قال سألت ابا الحسن موسى بن جعفر علیه السلام عن صاحب هذا الامر، گفتم آقا یه جمله راجع به صاحب الامر بیان بفرمایید. قال هو ترید، ترید با تای مؤلف. صاحب این امر در زمان غیبت مطروده، مردم رهاش کردن. الوحید تنهاست، الغریب کسی این صاحب الامر رو دورورش نمیچرخه، الغریب الغائب و ان اهله با خانوادهش نیست، به خاطر غیبت همش اون طرف این طرف، الغائب عن اهله، الموتور به ابیه علیه السلام، هنوز انتقام خون پدرش گرفته نشده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی از من بلا و بره الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک یا رب المشتکا و علیک المعول فی الشدت و الرخا. اللهم صل علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافياي وانصراني فانكما ناصراي يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث پناهم بده، الغوث یعنی پناهم بده، الغوث ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الساعه العجل برحمتی که یا ارحم الراحمین. سه تا صلوات مرحمت کن.